صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز سلام، شب همه شما بخیر. حفیظ آصفی هستم و به همراهی همکارانم جلاسمی و رویا زمانی برنامه خبری ساعت رادیو آشنا صدای آمریکا را پیشکش میکنیم. دو سال قبل اردوی میانمار زمانی با محکومیت بین المللی روبرو شد که بیشتر از 750 هزار تن از مسلمانان روهینگیایی را به بنگلادش فراری ساخت. در این رابطه گزارش داریم که در این برنامه خبری میشنوین. و اما قبل از همه از شما دعوت میکنم به تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان گوش بدین که ژیلا سمیعی به توجه میرسانم.
با عرض سلام. برخی از اعضای دفتر سیاسی طالبان در قطر میگویند که در دو روز گذشته به پیشرفت‌های دست یافتند و انتظار می‌رود که تا دو روز دیگر روی موارد باقی مانده توافق صورت گیرد. سهیل شاهین، سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر، روز شنبه به صدای آمریکا گفت که ممکن است تا مذاکرات میان نمایندگان آمریکا و طالبان تا دو روز دیگر پایان یابد. آقای شاهین گفت روی بیشتر مسائل و مکانیزم عملی توافق شده و فقط چند مسئله دیگر باقی مانده است. نهمین دور گفتگوهای مذاکرات سال میان زلمه خلیلزاد، نماینده ویژه ایالات متحده در امور مصالحه افغانستان و نمایندگان طالبان، روز پنجشنبه هفته گذشته آغاز شد. رئیس جمهور افغانستان راهی عربستان سعودی شد. در این سفر یک هیئت بلند رتبه دولتی آقای غنی را همراهی می کنند. قرار است رئیس جمهور غنی در جریان سفرش با ملک سلمان بن عبدالعزیز پادشاه و شمار دیگری از مقام های عربستان سعودی دیدار کند. عربستان سعودی قبلا دو بار میزبان کنفرانس کشورهای اسلامی در مورد افغانستان بود. نقش ریاض همواره در روند صلح افغانستان مهم خوانده شده است. یک عضو شورای ولایتی و یک فرمانده سابق جهادی سمنگان از سوی طالبان ربوده شد. مقام ها در ولایت سمنگان میگویند طالبان صبح روز شنبه یک عضو شورای ولایتی و یک فرمانده اسبق جهادی و دو بزرگ قومی از باشندگان این ولایت را از مسیر چشمشیر ولایت بغلان با خود بردند. محمد هاشم سروری، عضو شورای ولایتی سمنگان، با تایید این رویداد به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که صبح امروز شنبه مخالفان سید عبدالحلیم سادات عضو شورای ولایتی، حکیم قماندان از قماندانهای جهادی و دو بزرگ قومی را با خود بردند که 4 نفر شدند و تا هنوز از سرنوشتشان اطلاعی در دست نیست. این عضو شورای ولایتی میگوید که تا هنوز هیچ گونه اقدامی برای رهایی این افراد از سوی مقام‌های حکومتی صورت نگرفته است. اما جاوید بشارت، سخنگوی پلیس بغلان، به صدای آمریکا گفت که تا هنوز جزئیات این رویداد به گونه رسمی اطلاعاتی به آنها نرسیده است. توجه نمایید به گزارش‌ها و خبرهای از منطقه و جهان. قرار است جلسه دروزه رهبران گروه 7 کشور بزرگ صنعتی جهان یا G7 روز امروز شنبه در شهر بیارتز فرانسه آغاز شود. در این نشست بر علاوه بحث روی موضوعات اقتصادی، یکی از آزمون‌های دیگر موضع‌گیری رهبران حاضر در این نشست است. جزئیات بیشتر را از همکارم حفیظ آصفی می‌شنوید.
دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده که شعار او امریکا نخست می باشد، دیدگاه ضد جهانی شدن و موضع رقابتی با متحدین غربی خود دارد. آقای ترامپ جمعه شب قبل از حرکت به جنوب فرانسه تهدید کرد که بر شراب فرانسوی تعرفه بیشتر وضع می کند. اما او تاکید کرد که انتظار دارد مذاکرات سازنده با رهبران دیگر داشته باشد. امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه که میزبان این نشست است، گفته است که نشست امسال با در نظر داشت اختلافات روی ایران و تغییر اقلیم با رئیس جمهور ترامپ بدون اعلامیه رسمی که به پیشینه است پایان خواهد یافت. راه یافتن دوباره روسیه به این گروه نیز در صدر آجندای نشست جی 7 قرار خواهد داشت. نریندرا مودی، صدر اعظم هند، با عنوان مهمان در این جلسه اشتراک کرده است. او با بسیاری از اشتراک کنندگان جلسه به گونه انفرادی ملاقات خواهد کرد و احتمال می رود که در مورد بحران کشمیر بحث کند.
پلیس پاکستان از حمله مردان مسلح بر یک پسته امنیتی در وزیرستان جنوبی خبر داد. به گفته مقام ها 8 مرد که سوار موترسایکل بودند نیمه شب جمعه یک پوسته امنیتی را در ساحه دربان کلان هدف قرار دادند که در اثر آن حمله دو عمله یک تانک تیل کشته و دو سرنشین یک سرویس که در محل متوقف بود زخمی شدند. یک شاخه از طالبان پاکستانی مسئولیت این حمله را به دوش گرفتند. ایران یک میزایل جدید را آزمایش کرد. حسین سلامی فرمانده سپاه پاسداران انقلاب ایران روز شنبه از آزمایش این میزایل که روز جمعه صورت گرفت خبر داد، اما جزئیات بیشتری در مورد ارائه نکرد. قبل از این شبکه خبری CNN امریکا گزارش داده بود که بر اساس تصاویر ماهواره‌ای ایران برای پرتاب یک راکت آمادگی می‌گیرد. ایالات متحده می‌گوید آزمایش میزایل‌های ایران تخطی از قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل متحد است. خبر از عراق. در اثر انفجار یک موترسایکل بمب‌گذاری شده در نزدیکی یک مسجد شیعیان در حومه شهر بغداد پایتخت عراق 3 نفر کشته و 34 نفر دیگر زخمی شدند. مقام های عراقی می گویند مسئولیت این رویداد در قریه المصیب را گروه دولت اسلامی به عهده گرفته است. این در حال است که اردوی عراق صبح شنبه عملیات جدید را علیه مخفیگاه های گروه داعش و اعمال این گروه در ولایت انبار آغاز کردند. چین میگوید با تصمیم ایالات متحده مبنی بر وضع تعرفه‌های بیشتر بر کالاهای تولید چین که ارزش آن به 550 میلیارد دلار میرسد شدیداً مخالف است. توجه نمایید به تفصیل بیشتر این موضوع از عبدالواجد عادل.
وزارت تجارت چین هشدار داد که اگر آمریکا اقدامات نادرست خود را متوقف نکند با عواقب آن مواجه خواهد شد. وزارت تجارت چین جدن از ایالات متحده خواسته است که از اوضاع سوء استفاده نکرده و عزم مردم چین را دست کم نگیرد. چین روز جمعه اعلام کرد که بر کالاهای ساخت آمریکا به ارزش 75 میلیارد دلار تعرفه وضع می کند. ساعتی بعدتر از آن دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا نیز از وضع 5% تعرفه اضافی بر کالاهای چین خبر داد. جنگ طولانی تجارتی بین واشنگتن و بیجینگ در سال جاری بازارهای جهان را متلاطم ساخته و اقتصاد جهان را تکان داده است.
ادامه اخبار. پلیس هنگ کنگ برای متفرق کردن مظاهره کنندگان ضد حکومت از گاز اشکاور استفاده کرد. اعتراضات طرفداران دموکراسی در هنگ کنگ از حدود 3 ماه قبل آغاز گردیده و مظاهره کنندگان خواستار ایجاد تغییرات در قانون استرداد شهروندان هنگ کنگ به چین و قطع دخالت های آن کشور در امور هنگ کنگ هستند. اعتراضات در این شهر در حال امروز شنبه به خشونت کشیده شد که تجمع کنندگان این بار به طرح نصب چراغ‌های هوشمند از سوی دولت معترض بوده و شماری از معترضین به جانب پلیس بمب‌های پترولی و خشت را پرتاب می‌کردند. و سفینه فضایی سوئیس فرانسه قادر به نشست بر استیشن بین‌المللی فضا نشد. این سفینه یک ربات شبیه انسان را حمل می کند که قرار است همراه با فضانوردان موجود در این استیشن ماموریت های را انجام دهد. اداره فضانوردی امریکا یا ناسا گفت که سفینه سوئز در قفل شدن برای استیشن بین المللی فضا ناکام شده است و فضانوردان داخل استیشن روی سکوی نشست آن مصروف کارند. قرار است سوئز روز دوشنبه یک بار دیگر برای نشست در این استیشن تلاش کند. شنوندگان عزیز، با این خبر می‌رسیم به پایان اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا.
رادیو آشنا صدای آمریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه‌ترین خبرها و گزارش‌ها.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدین. بال هم توجه کنین به گزارش‌هایی که در این برنامه برای شما برگزیدیم. کمیسیون انتخابات افغانستان گفته که با از هم پاشیدن گروه یکی از نامزدها در برگزاری انتخابات ریاست جمهوری هیچ تأثیری به میان نخواهد آمد. از سوی دیگر به تازگی محمد محقق معاون گروه انتخاباتی صلح و اعتدال به رهبری محمد حنیف اطمر با ستاد انتخاباتی عبدالله عبدالله نامزد انتخابات ریاست جمهوری پیوسته. اما گروه انتخاباتی محمد حنیف اتمر گفتند که به زودی درباره رفتن و یا نرفتن اونا به سوی انتخابات تصمیم خواهد گرفتند. جلال میرزا در این مورد گزارش میده.
با از هم پاشیدن دسته انتخاباتی صلح و اعتدال به رهبری محمد حنیف اتمر، شک و تردیدها در برابر ایجاد دوباره این دسته به میان آمده است. اگرچه منابع به صدای امریکا می گوید که دسته انتخاباتی صلح و اعتدال از رفتن به انتخابات منصرف شده است.
د صلح و اعتدال تاکنستیم د صلح دپاره او صلح تا یاد دی لوړ ارمان ته رسیدو په موخه باندې خپل تاکنیس فعالیتونه د وستو لپاره درولې دي. دا چې مونږ د صلح دپاره څه ډول برنامه باندې کار کوو او همدا ډول زمونږ د ټیکټ یا د سیاسي ټیم راتلونکی به څه ډول تشکیل کیږي، په دې رابطه به ډیر ژر مونږ لسته خپل وضاحت او واضح پیغام ورکړو.
در حال حاضر دسته انتخاباتی صلح و اعتدال با کنار رفتن محمد یونس قانونی و محمد محقق که معاونان این دسته بودند فعالیت های خود را متوقف ساخته است. اما کمیسیون انتخابات افغانستان میگوید که ستاد انتخاباتی صلح و اعتدال تا 20 روز پیش از برگزاری انتخابات فرصت دارد که معاونین تازه‌اش را معرفی کند.
تا حال به انتخابات ریاست جمهوری و به روز انتخابات ریاست جمهوری ما وقت داریم. دیده شوه که تیم جناب اتمر صاحب کیره به کمیسیون مستقل انتخابات به حیث معاون خود معرفی میکنه.
اما نهادهای ناظر بر انتخابات ریاست جمهوری این کشور میگویند که اگر یکی از نامزدان تصمیم دارد از رفتن به انتخابات منصرف شود، باید هرچه زودتر موقفش را اعلام کند.
بعضی تکتان انتخاباتی فعلا در حالت یک سردرگمی قرار دارند یا در تشکیلاتشان مشکل واقع شده. گرچه اینها از لحاظ قانونی انصراف حق دارند، ولی متاسفانه که میاد گذشته. حال اگر اینها ترک انتخابات میکنند یا به هر دلیلی که اینها در انتخابات مشارکت نمیکنند، فقط مشکلشان به مردم راجع میشه و اویی که در واقع ردیهی اسمشان چاپ شده، مردم برای جا به هر دلیلی که باشه یا به عدم آگاهی یا مسئله دیگر برشان رای میتن و متاسفانه که رای باطل میشه و یه حق خودش در حق مردم یک ظلم و جفاست که صورت میگیره.
از میان 18 نامزد انتخابات ریاست جمهوری تا کنون یکی آنان از نامزدیش به سود نامزد دیگر کنار رفته است و در حال حاضر سرنوشت ستاد انتخاباتی محمد حنیف اتمر هم روشن نیست.
خبر، گفتمان و تحلیل های انتخابات ریاست جمهوری افغانستان به صورت زنده از رادیو آشنا صدای امریکا.
دومین روز دور نهم مذاکرات صلح میان تیم مذاکرات ایالات متحده ای امریکا و گروه طالبان امشب هم در شهر دوحه ادامه دارد. در این مورد کارشناسان مسائل سیاسی افغانستان خوشبینی محتاطانه را ارائه کردند. از طرف دیگر سفر کنونی رئیس جمهور غنی به عربستان سعودی که ظاهراً به منظور ادای حج عمره وانمود شده، از دیدگاه کارشناسان درست در خط مقابل قطر به منظور تخریب این پروسه جاری صلح تلقی میشه. در این رابطه عبدالحی ورشان گزارش را فرستاده که با هم به گوش میدیم.
با موجب رسانه های بین‌المللی، نمایندگان گروه طالبان و ایالات متحده امریکا امروز شنبه دومین نشست دور نهم مذاکرات را در شهر دوحه مرکز کشور عربی قطر شروع کردند. هرچند جزئیات این دور مذاکرات میان ایالات متحده و گروه طالبان به صورت رسمی اعلام نشده است، اما گفته می شود که طرفین روی برخی مسائل اساسی به احتمال قوی ایجاد حکومت موقت برای یک دور 14 ماهه در افغانستان توافق کردند. اینجا در کابل کارشناسان و مسائل سیاسی در مورد نتایج و پیامد احتمالی این گفتگوها دیدگاهی متفاوت دارند، بخصوص راجع به اعاده صلح پایدار و تامین امنیت در نتیجه این گفتگوها خوشبینی اندک وجود دارد. احمد سعیدی تحلیلگر مسائل سیاسی میگوید در صورت امضا شدن هم توافقنامه شکنندگی خواهد داشت.
قرارداد بین امریکایی ها و طالبان امضا شد دور از امکان نیست، اما این قرارداد وقتی به حکومت افغانستان داده میشه که این قرارداد را با تایید و امضا این قرارداد دیگر یا اشرف غنی و عبدالله امضا کنند، به باور ما بس بدن این قرارداد شکننده هست.
ودیر صافی استاد فاکولته حقوق و علوم سیاسی پانتون کابل نیز دیدگاه مشابه دارد.
مسافرت های چند دفعی که حال به دور هشتم رسیده به خطر اتر بسیار جای را نگرفت، موضوع را قطعی و یک طرفه کنه. فکر میکنم که علت عمدیش ایست که در افغانستان هنوز اجماع ملی ای که میگن که مردم کلی صلح میخواهند، در این شکل نیست که مردم صلح میخواهند، اما ای که کسی که در اقتدار است و در چوکی هستند و یک قدرت دارن و گفت که بزنن او باید حساب شود سرش، او مردم به یک فکر نیستن. یا مثلا دفتر اجراییه و ریاست جمهوری، اینا در یک لین کلشان هنوز نامدن.
اما شمار کسانی که به این روند دید مثبت دارن نیست اندک نیستن. آقایان دکتر علی امیری، دکتر لطیف نظری و اسدالله ندیم، استادان دانشگاه، در مورد چنین گفتن؟
دور نهم خوشبینی ها وجود داره، به خاطر که تاکنون کدام مثار منفی یا نشانه ای که ما بگویم به بنبست رسیده چیزی نیست. احتمالا دور نهم نتیجه گیری از 8 دور گذشته هست و انتظار از یک خبرهای جدید از پایان از این نشست دو بیاید زیاد است. من فکر میکنم که طی روزهای آینده دو طرف به توافق دست پیدا خواهد کرد و مذاکرات در حال حاضر به گونه مطلوب پیش میره و خوشبینی ها هم روز به روز بیشتر میشه. من فکر میکنم که اگر توافق شکل بگیره، گام های بعدی بحث آتش بس خواهد بود.
مذاکراتی که بین ایالات متحده آمریکا و طالبان دوام داره، قرار است ممکن به توافق هم برسن، اما این توافق به نتیجه نمیرسه تا زمانی که آقای خلیلزاد با وزیر خارجه نروژ اعلامیه مشترک صادر میکنند و در او اعلامیه تاریخ برگزاری مذاکرات بین افغانی را اعلام میکنند.
این در حالی است که محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان بعد از ظهر امروز در رأس یک هیئت بلند رتبه دولتی در یک سفر رسمی به عربستان سعودی رفت. ارگ ریاست جمهوری در اعلامیه نوشته است که رئیس جمهور غنی در این سفرش با ملک سلمان بن عبدالعزیز پادشاه و شمار دیگر از مقامات سعودی دیدار خواهند داشت. اما توضیحات داده نشده است که آقای غنی در این سفر روی کدام موضوع با مقامات سعودی صحبت خواهد کرد.
رادیو آشنا، صدای امریکا، 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب. تازه ترین خبرها و گزارش ها.
لحظات پیش رویا زمانی گفت و شنود با ایوب خاورین، گزارشگر رادیو آشنا صدای امریکا، انجام داده که برای پوشش خبری نشست نماینده ویژه ایالات متحده برای صلح افغانستان و طالبان به دوحه سفر کرده. در آغاز آقای خاورین در رابطه به اینکه گویا گروه طالبان و نماینده ایالات متحده روی تشکیل یک حکومت موقت در افغانستان گفتگو کردند، چنین پاسخ داد:
امروز روز سوم هم بعد از پیشین ساعت 2 بجه مذاکرات رسمی آغاز شده و ادامه داره. دیروز مذاکرات تیم های تکنیکی بود، دیروز از شب 9 وقت از 8 بجه شروع شده بود تا دیر جریان داشت. در ضمن آقای سهیل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان اینجا میگه که خبری که در مورد حکومت موقت پخش شده از بعض رسانه ها حقیقت نداره. ضمناً در این مورد که چی وقت اعلان میشه، این هم حتمی نیست که در قطر اعلان شود و شاید یک روز دیگه طول بکشه، شاید دو روز سه روز باشه، اما اعلانش در قطر باید اگر مذاکرات پایان هم مییابد در قطر، اما اعلان حتمی نیست که در قطر شود.
آقای خاورین، از برنامه های بعدی هم جزئیات اگر پیش شما از بگوین برشنودا.
خوب، ما شما میگیرم میفهمیم که دور نهم مذاکرات است، اما از روز اول آقای خلیلزاد به این تأکید کردند که 4 مورد در 4ش هیچ کدامش تا وقت موافقه صورت نمیگیره تا که 4ش موافقه نشوه. و اگرچه در اینجا موضوع انخلاء خروج قوای امریکایی از افغانستان و افغانستان در آینده که پناهگاه تروریسم نباشه، در این موضوعات زیاد اینجا تاکید میشه و اصل موضوع امرای طالبا امی شمرده میشه. اما در ضمن چرا که مذاکرات بین افغانی باید صورت بگیره در آینده و اوربند یا آتش بس عمومی در افغانستان باشه، این تمام موضوعات است که بعد از این موافقه او سری از او صحبت میشه و این دور اول در اینجا امرای بین طالبان و امریکا مهم به می خاطر است که این راه را باز میکنه برای مذاکرات بین افغانی که شاید در اسلو باشه و در اونجا بین طالبا و هیئت جمهوری اسلامی افغانستان تمام موضوعات داخلی افغانستان در اونجا سر بحث میشه و به یک نتیجه میرسن.
تشکر شما آقای خاورین.
رادیو آشنا، صدای امریکا، 7 روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
سفیر ایالات متحده امریکا گفته تا زمانی که مطمئن نشوند از خاک افغانستان تهدید متوجه امریکایی، سربازان خود از این کشور بیرون نخواهد کردند. میرویس بیژن گزارش میده.
جان باس سفیر ایالات متحده امریکا که برای بررسی چالش های فراروی برگزاری انتخابات و تهدیدهای امنیتی به ولایت بلخ آمده است، از آمادگی کامل کشورش برای تامین امنیت انتخابات افغانستان خبر می دهد. آقای باس در دیدار با مقام های محلی بلخ در مزار شریف گفت که اگر در گفتگوهای صلح با طالبان نیز گسستگی به وجود بیاید، باید انتخابات در زمان معین آن برگزار گردد.
Both are important. For the United States, peace is our highest.
برای ما صلح انتخابات هر دو مهم است، اما خاص مردم افغانستان صلح است. به همین دلیل صلح در اولویت ما قرار دارد. اما اگر در پروسه صلح مشکل به میان بیاید، باید انتخابات در زمان تعیین شده آن برگزار شود و ما نیز آمادگی کامل برای تامین امنیت انتخابات داریم. این مقام امریکایی میگوید تا زمانی که ایالات متحده مطمئن نشود که دیگر تهدیدی از خاک افغانستان متوجه ایالات متحده نیست، سربازانشان را از این کشور بیرون نخواهند کرد. در این حال والی بلخ نیز میگوید که با نزدیک شدن انتخابات، طالبان از ولایت‌های کندوز، جوزجان و سرپل با طالبان این ولایت یک جشن و تلاش دارند تا برخی ولسوالی‌های ولایت بلخ را نامده سازند. محمد ایساق رهگذر ولی بلخ گفت
عملا نیروهایی که از کندوز با مخالفین دولت یا طالبای ولایت بلخ یک جا شدند که در برابر نیروهای دفاعی و امنیتی ما می‌جنگند و همچنان از سرپل و جوزجان مشترکند یا بسیج شدن، میخواین که شورای نمبر 1 مزار شبرغان نان بسازه و در عین حال مشکلات را در چند ولسوالی غربی ما ایجاد بکنه.
سفیر امریکا در افغانستان تاکید کرده است که حکومت افغانستان از نتایج گفتگوهای قطر آگاه است و آقای خلیلزاد در هر بار سفرش به افغانستان جزئیات گفتگوها را با مقامهای افغان شریک میسازد. میرویس بیژن، مزار شریف، رادیو آشنا، صدای امریکا.
رادیو آشنا، صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
گزارش های از جهان پیشکش میشه. 2 سال قبل اردوی میانمار زمان با محکومیت بین المللی مواجه شد که بیشتر از 750 هزار تن از مسلمانان روهینگیایی را به بنگلادش فراری ساخت. گزارش صدای امریکا را در این مورد از عبدالواجد عادل میشنویم.
وقتی قرار شد طرح بازگشت پناهندگان آغاز شود، تنش در کمپ‌های روهینگیایی ها بالا گرفت. گروه‌های امدادرسان خواهان تابعیت کامل و حقوق همراه با آن برای بازگشت کنندگان شدند، اما منتقدین میگویند تا حال هیچ گونه تغییر روی اوضاع از زمان آغاز بحران دیده نشده است. جان کوینلی از سازمان تقویت حقوق میگوید هنوز نیز قوانین تبعیضی در میانمار تغییر نکرده است.
Rohingya that return will be confined to transit centers for a number of days and they'll be forced to take NVC cards, national verification cards.
وقتی روهینگیایی ها برگشت میکنند، در مراکز ترانزیتی برای چند روز مستقر شده و با آنها کارت های بازرسی ملی داده می شود. این کارت ها با آنها هویت روهینگیایی نمی دهد و این به سبب قانون تبعیضی سال 1982 تابعیت می باشد که در برابر آنان تعمیل می شود.
کمیسیون امدادرسان و عودت گزارش می دهد که تا حال 295 خانواده سروی شده و نتایج نشان می دهد که حتی یک خانواده نیز حاضر به بازگشت داوطلبانه به میانمار نگردیده است. این نتایج چندان تعجب برانگیز نبوده است. پدر یکی از خانواده ها از این متعجب گردیده است که چرا نام او در میان نخستین 3450 عودت کننده احتمالی ذکر شده است. ابو حیدر، باشنده سابق معاون داو، می گوید
In Myanmar, my brother and relatives.
در میانمار برادر و خویشاوندان من به زندان افکنده شدند. برمایی ها باید آنها را قبل از بازگشت ما رها کنند. آنها باید من حیث روهینگیایی قبول شده و حیثیت از دست رفته ما اعاده شود. ما فقط همین چیز را از حکومت میانمار می خواهیم. هرگاه آنها ناظر باشند این کار را بکنند، ما با امکانات خود برمیگردیم. آنها به این ضرورت ندارند تا ما را برگردانند.
این احساس در میان بسیاری از پناهندگان وجود دارد و سید المصطفی نیز در میان آنان است.
My brothers are living in Myanmar refugee camp, IDP camp. They have not got right.
برادران روهینگیایی ما در کمپ های پناهندگان من حیث بیجا شدگان داخلی زیست دارند. آنان دیگر حق و حقوق ندارند. از این سبب کدام دلیل وجود دارد که بتوانیم از بنگلادش برگردیم؟ هرگاه میانمار خواهان بازگشت ماست، نخست باید آنها کمپ های بیجا شدگان داخلی را از بین ببرند.
در یک ماموریت حقیقت‌یاب ملل متحد نتیجه گیری شده است که اردوی میانمار به عزم خود برای نسل‌کشی روهنگیایی ها پابرجاست. این کار سبب گردیده است تا صدها هزار مجبور به فرار از کشور شوند. به این لحاظ هنوز قطاری از پناهندگان که حاضر به بازگشت به میانمار باشند دیده نمی شود.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
اول هم توجه کنین به آخرین گزارش برنامه خبری. رئیس جمهور دونالد ترامپ چانزنی های خود با کنگرس در مورد کاهش 4 میلیارد دلاری کمک های خارجی را کرده و اجازه داده تا بودجه های تخصیص یافته هم مصرف شود. اما وزارت امور خارجه ایالات متحده گفته که با قصر سفید موافقه کرده تا تمام بودجه هایی را تغییر بده که از اولویت های آمریکا پشتیبانی نمی کنه. سحر عظیمی در این رابطه گزارش میده.
رئیس جمهور ترامپ درباره کمک های خارجی آمریکا و کشورهای رو به توسعه ابراز نگرانی کرده و آن را بیهوده و غیر ضروری خوانده و پیشنهادی برای متوقف کردن بودجه آن در نظر گرفته است.
ما میلیاردها و میلیاردها دلار به کشورهایی که ما را دوست ندارند می دهیم. آنها حتی یک ذره هم ما را دوست ندارند و من دستور قطع این کمک ها را دادم.
اما پس از اعتراض قانونگذاران دموکرات و جمهوری خواه با تلاش قصر سفید برای از میان بردن مساعدت های خارجی آمریکا، دولت ترامپ تسلیم شد. برخی از کارشناسان با نظر رئیس جمهور ترامپ در مورد اینکه تمام بودجه ایالات متحده که به سازمان های بین المللی و کشورهای خارجی می رود به خوبی مصرف نمی شود موافقند. اما آنها بدون هیچ توجیه از قطع بودجه که برای همه پیشنهاد شده بود اعتراض کردند.
اگر آنها امیدوارند که در آینده از این پول بهتر استفاده شود یا در آینده مجبور به توزیع مجدد شوند، باید توجیه ارائه دهند، زیرا این امر باید هم برای وزارت امور خارجه و هم برای USAID و هم برای اعضای کنگرس قانع کننده باشد.
سایر کارشناسان و سازمان‌های توسعه بین‌المللی از این تصمیم برای کنار گذاشتن این کاهش‌ها به عنوان یک پیروزی بزرگ استقبال کردند. وزارت امور خارجه ایالات متحده آمریکا تحت هدایت رئیس جمهور ترامپ کمک‌های خارجی ایالات متحده را به کشورهای مثلث شمالی السالوادور، گواتمالا و هندوراس به حالت تعلیق درآورد و دلیل آن را عدم موجودیت اقدام مشخص این کشورها برای کاهش تعداد مهاجران غیرقانونی که به مرزهای ایالات متحده می‌آیند خوانده است.
رادیو آشنا، صدای آمریکا، 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب. تازه ترین خبرها و گزارش ها.
دوست عزیز، ای بود داشته های این برنامه خبری که در همینجا به پایان رسید. چند لحظه بعد، یعنی پس از ساعت 10 شب، شما میتونین بازپخش نشرات پشتو و دری رادیو آشنا صدای امریکا را روی همی امواج دنبال کنین. شب خوشی برای همه شما آرزو میکنیم.
امریکا غگ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا صدای